أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله یک، برای تعیین قبله گفتیم گاهی علم امکانش نیست و رجوع میکنیم به یک سری اماراتی، نشانه هایی وجود داره مفید ظنه، اما ظن نیست که پشتوانه روایی داره و غالبا در مکانهایی که بعید از مکه هست امکان تحصیل علم به قبله نیست، خیلی کم اتفاق میفته. البته امروز با ابزاری که وجود داره، چرا؟ علم الان دیگه وجود داره. تو سید تو زمان خودشون بیان میکنن، میگن در بلاد بعیده غالبا امکان تحصیل علم نیست، لذا رجوع میکنیم به اماراتی که مفید ظنه. یکی از اون امارات ستاره جدیه که هم جدی گاهی هم جدی به تصغیر خونده میشه. این در روایات آمده ولیکن به شدت مورد ایراد بزرگان واقع شده. این ستاره جدی چگونه میتواند نشانه قبله باشه؟ به روایاتش هم که مراجعه میکنیم میبینیم مختلف ذکر کردند. خود روایت سه تا نشانه برای ستاره جدی گفتند و بزرگان ناچار شدند که این سه تا نشانه رو برای سه تا مکان تعریف بکنند. خب این دیگه نشانه نمیتونه باشه. در واقع اینا اومدن نگاه کردن تو هر مکانی ستاره جدی در کجای مصلی واقع میشه. اول قبله رو مشخص کردن، بعد اومدن گفتن وقتی مصلی طرف قبله وایمیسه ستاره جد کجاست، بعد گفتن که خب این که روایت گفته ستاره جد مثلا در منکبه، این مال فلان مکانه. خب این گونه بخوایم استفاده بکنیم دیگه معناش اینه که روایت نمیتونه علامت باشه برای ما، چون ما قبله رو اول فهمیدیم بعد اومدیم گفتیم این ستاره جد باید اینجا باشه، در حالی که امام علیه السلام برای کسی دارن بیان میکنن که نمیدونه قبله از کدوم طرفه و تازه میخواد ابتداءً با ستاره مشخص بکنه. یه همچین مشکلی وجود داره. صادق قربم برداشتن 4-5 مورد رو راجع به ستاره مشخص کرده که نیازی نبود. حالا میگن که اگر در اواسط عراق مثل کوفه و نجف و بغداد شخص اگه اونجا هست و میخواد ببیند قبله از کم طرفه، ستاره جدی رو خلف منکبه ایمن خودش قرار بده. به گونه ای وای میسه که این پشت شانه راستش باشه ستاره، بین عنق و کتف، اینا میگن منکب، وقت میگه پشت منکب، اونم منکبه ایمنه. او حالا اینا از کجا پیدا کردن؟ گفتن اینا اول قبله رو مشخص کردن در نجف از کدوم طرف، شبها نگاه کردن ستاره در چه موقعیتی از مصلی قرار میگیره، بعد اینو گفته. در حالی که روایت اینطوری نمیگه به ما، اگه بخواد اینطوری باشه ما هر ستاره یا میتونیم جایگاهش رو همین کارو بکنیم. بیایم مثلا تو اصفهان یه جا که قبله مشخصه ستاره رو معین بکنیم هر ستاره، بعد جای دیگه که میریم از اون ستاره استفاده کنیم. و میفرمان اهوت هم اینه که این ستاره یا باید در غایت ارتفاع تو آسمان باشه، کاملا بالا باشه، یا در غایت انخفاض باشه، کاملا پایین باشه. این هم سید از خودشون دارن بیان میکنه و دلیل خاصی برش نیست. چرا دارن این کارم میکنن؟ واضح نیست. ظاهرا میخواستن به وضوحش برسن که گفتن اهوت اینه، گفتن وقتی ستاره کاملا بالا باشه مورد دید واقع میشه، وقتی کاملا پایین باشه کاملا پشت شانه بودن محقق میشه. لذا گفتن اهوت نه، یا کاملا بالا باشه یا کاملا پایین باشه. خب ایرادی که به ایشون هست اینه که اگه هم بالا بودن هم پایین بودن خوبه، خب وسطش هم خوبه، اتفاق وسط بهتر میشه. وسط که باشه هم از جهت وضوح هست، هم انسان کاملا میبینه و هم پشت منکب هم قرار میگیره. و این دوتا نشانه با هم باشد که بهتره تا این که بگیم بالای بالا باشد. وقتی کاملا بالا باشد خلف محقق نمیشه درست، چون تقریبا میاد بالا سر، انسان نمیدونه ستاره حالا پشتشه یا جلوشه. اما اگه کاملا پایین باشه چرا؟ پشت شانه بودن رو میتوند انسان ببینه. مثل خورشید میمونه. شما ملاحظه کنید خورشید رو وقتی که کاملا بالاست نمیتونید مسیر خورشید رو به طرف مشرق و مغرب درست تشخیص بدید. تو غایت ارتفاع که هست اینطوره. اما وقتی اومده باشه پایین تو غایت انخفاض باشه چرا؟ تازه طلوع کرده و مشخصه طرف طلوع کجاست، مشرق کجاست. حالا اگر وسط آسمان باشه، بینش باشه، میتونید بازم تشخیص بدید. حالا یا این رو هم سید اینجا اضافه کرده. بعد میگن که ول اولا وز اوهو خلف الازا، به جای منکب میگن پشت گوش قرار ده. خب ایرادی که باز اینجا هست، اولا اینا تو روایت نیست، ثانیا چه تفاوت میکنه که پشت کتف من باشه یا پشت گوش من باشه؟ یعنی این دقت ها رو میتونید شما بکنید و بگید که ستاره در جایی قرار داره که پشت کتف من نیست اما پشت گوش منه. نمیدونم چی بوده در ذهن مبارکشون، نمیشه در معنا بکنیم. هم خلاف نصوص بیان کردن و هم قابل عمل نیست. یه چیزی گفته شده که ذکر نشده بود بهتر بود. بعد میفرمان در بصره که طرف شرق عراق هست، از بلاد شرقیه، میگن ستاره جدی رو در اذن یمنا قرار بده یا طرف گوش راست. تو بلاد غربی عراق مثل موصل و بلاد دیگهش بین کتفین قرار بده. در شام خلف الکتف الایسر، دیگه اونجا رفت ستاره جدی و پشت کتف چپ خودش قرار. در عدن بین عینین قرار بده، جوری بیسته که بین دو چشمش باشه. در صنعا ستاره رو روی اذن یمنا قرار بده. در حبشه و نوبه در طرف صفحه صورت چپ خوده، صفحه الخد الایسر. من این عبارت عروه بود خدمتتون گفتم، ولی که بهترین ما روایت رو ببینیم چیه. 5 تا روایت هست، 4 تا روایت تو باب 5. هر شود که باب 5 از ابواب قبله 4 تا روایت هست در جلد 3 وسائل صفحه 222. حدیث 1 و 2 شو که نگاه بکنید 3 تا نشانه از طریق جدی امام بیان فرمودند. روایت یکیش که روایت صحیح هم از محمد ابن مسلم ان احده ما نقل میکنه علیه السلام قال سألته عن القبله فقال زئل جدی قفاک و صلی. هیچ مکانی هم تو روایت ذکر نشده. کلی سوال کرده که قبله رو چطوری من تشخیص بدم، فرمودن جدیو در قفای خودت، یعنی پشت سر خودت قرار بده و بیس نماز بخون. این یک روایت. روایت دو، قال رجل للصادق علیه السلام انی اکون فی السفر ولا اهتدی الی القبلت باللیل، تو شب هستم و نمیدانم که قبله از کدوم طرفه. فقال اتعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟ قلت نعم. قال اجعله علی یمینک، تو اون قبلیه میگفت قفای خودت، اینجا میگه اجعله علی یمینک. و اذا کنت فی طریق الحج، وقتی داری میری مکه و شب میخوای ببینی قبله از کدوم طرفه، فاجعله بین کتفیک، اینو بین دو کتف خودت قرار بده و دقیقا وایسا رو به کعبه نماز بخون. خب اینم نشانه سوم. سه تا نشانه تو این روایت ها آمده. حالا بین دو کتفم، آیا منظور دو کتف پشت سره یا جلوه؟ اینم واضح نیست. اگر پشت باشد همون نشانه اول میشه، قفاک میشه. ولیکن کسی که مقابلش هم قرار بده، بین دو کتف خودش از جلو قرار بده، بین دو نشان، که همون عینین میشه در واقع. صاحب مدارک اومدن این دو تا روایت رو سه تا نشانه ازش حساب کردن و بردندش تو سه تا مکان. سومیش واضحه، سومیش از فهمدن اگه تو طریق حج هستی، اما نشانه قفا را نگفتن مال کجاست. یا نشانه دوم هم که راوی نگفت من کجا هستم، گفت انی اکونو فی السفر، اما نمیگه در چه مکانی هستم. و حضرت کلن گفتن اجعله علی یمینه که صاحب مدارک میگن الاولا، اولا اینه حمل العلامت الاولا که همون قفا هست، و ثالثه که همین کتف باشه. این دوتا نشانه رو میگن بیارش روی اطراف عراق غربی، غرب عراق. و حمل الثانیه علی اوساط العراق، اون که گفت رو یمین خودت قرار بده، اینا رو وسط عراق قرار بده، مثل کوفه و بغداد و خود نجف و اینا. بعد فرمودن که خب جای دیگه چیکار بکنیم؟ صاحب مدارک میفرمان و اما اطرافه شرقیه، دیگه به شرق عراق رفتی و خواستی از جدی استفاده بکنی، کل بصره و ما ساواها، میگن یحتاج فیها الی زیادت انحراف نحو المغرب. یعنی جدی و وقتی که پشت سر خودت قرار میدی یا طرف یمین، ولی واضح هم نیست خودشون هم چی میخوان بگن، یعنی وقتی جد یا ازش استفاده کردی یه مقدار به طرف مغرب باید بچرخی. و همچنین بلاد خراسان هم میفرمان همین. دقت کنید که نتونستن از جد علامت درستی بفهمن اومدن اول قبله رو مشخص کردن تو اون بلاد، بعد تناسب با وضعیت جد اومدن یه تناسبی درست کردن ببینن که جد کجا قرار داره، این که دیگه علامت نمیشه که. بعضی از بزرگان دیگه اومدن از محمد ابن مسلم که راوی حدیث یک هست استفاده کردن، گفتن محمد ابن مسلم اهل کوفه هست، پس طبیعیه که وقتی سوال دارد از امام میکنه داره سوال از شهر خودش میکنه، داره میگه من اونجا اگه یه وقت جای گیر افتادم قبله رو نمیدونستم به کدوم طرف نماز بخونم. گرچه تو روایت یک حرفی نبود سألتهو عن القبله، اما گفتن چون زندگی او در شهر کوفه بوده امام متناسب با او جواب داده و گفتن در قفای خودت جدی قرار بده. بعد آیت العظمى حکیم اومدن ایراد گرفتن، گفتن که نمیشه جناب محمد ابن مسلم میگه اهل کوفه هست، بزرگترین مسجد اسلام مسجد کوفه هون جز قبلش مشخصه، مگه میشه دیشون قبله رو نمیدونسته؟ خب اشکال ایشون وارد نیست توی شهری که قبله حالا مسجدی وجود داره، که معنیش این نیست که هیچ وقت انسان تردید نداره که الان خود اصفهان ما قبله رو دقیقا میدونیم از کدوم طرفه، اما آخرش تو منازل اشخاص که میریم خیابان ها گاهی میپیچیم پیچ و خم ها گاهی نمیدونیم قبله از کدوم طرفه. گرچه اگه بریم مثلا رو پشت بام این ممکنه از وضعیت شهر متوجه بشیم، اما گاهی اقدام نمیشه. بالاخره نیاز به یک علامت وجود داره، این دلیل نمیشه که بگیم چون تو شهر کوفه بزرگترین مسجد اسلام وجود داره دیگه محمد ابن مسلم همیشه قبله رو میدونه. نه، اما میشه گفت تو همون نواحی کوفه که داشته زندگی میکرده گاهی هم به سمت مدینه مسافرت میکرده، دلیل داره سوال میکنه میگه میخواد یه نشانه ای از قبله از امام بپرسه. حتی بالاتر از این اینطور بفرماد که ولو محمد ابن مسلم میدونه قبله از کدوم طرفه، اما از امام میخواد سوال بکنه که اگه یه کسی گیر افتاد علامت ها چیه، میخواد علامت ها رو بفهمه. چه اشکالی داره؟ نمیخواد بگه الان من تردید دارم، ولی که گاهی سوال میکنه تو برای دیگران نقل بکنه، خواد نشانه یاد مردم بده. و امام از ستاره جهد استفاده کرده. حدیث 3 و 4 هم اشاره بکنم. 3 و 4 شبیه به همه. امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنن که فرمودن و به نجمه هم یهتدون. روایت 2 بود من یه. و به نجمه هم یهتدون. قرآن میفرماد به واسطه ستاره مردم هدایت میشن. این لفظهای معانی فراوانی داره، یکیش هم بحث قبله هست. پیامبر فرمودن قال الجدی لنه نجم لا یزول. این که ما میگیم جد به خاطر اینکه این ستاره غالبا یا دائما تو آسمان حضور داره، خب نورش هم درشته قابل شناساییه. لا یزول و علیه بناء القبله و بهی یهتدی اهل البر والبحر، چه در خشکی چه در دریا به واسطه این ستاره هدایت میشن. خب اینها حالا معنی ظاهری آیه هست و در تعویلش هم شده که نجم ائمه اطهار علیهم السلام هستن که به واسه اون بزرگواران مردم هدایت میشه. حدیث 4 هم شبیه به همینه، اونم تفسیر همین آیه رو بیان کرده. خب بالاخره ما اگر بخوایم از این ستاره جد یک استفاده ای بکنیم برای قبله و علامت بگیریم، باید این تو تصور بکنیم که یه جایی هستیم نمیدانیم قبله از کدوم طرفه، بعد میایم مشخص میکنیم از طریق ستاره جد. فعلا این نشو، یعنی با این نکته ای که الان میدانیم، اولا تو خود روایت سه تا لفظ راجع به جد گفته شده که ممکنش سومیش هم اولی باشه، شبیه به هم باشه، یعنی منکه و قفا ممکنه یکی باشه، اما خب یکشم اجعلها علی یمینک بود. و اگر ما بخوایم اول بیایم تناسب بلاد رو بفهمیم، اول هر شهری رو به سمت قبله مشخص بکنیم، بعد بگیم ستاره جد تو اصفهان مثلا شبها کجای مصلی قرار میگیره، بعد به مردم اعلام بکنیم، این خلاف ظاهر روایته. گرچه میتونیم این کارو بکنیم، اما دیگه استناد به روایت هم نکنیم، کاری که صاحب عروه کرده. یعنی بیایم اول مشخص کنیم از نظر نجوم و هیئت بررسی بکنیم، قبله اصفهان رو مثلا بررسی بکنیم، این قبله اصفهان به چه سمتی است، بعد ملاحظه کنیم ستاره جد تو آسمان کجا قرار داره تو اصفهان، و اینو اعلام بکنیم برای کل اهل اصفهان و بگیم این ستاره چون دائما تو فضای آسمان وجود داره، هر وقت تردید داشتید از این ستاره استفاده کنید. دیگه این باشه، وقت تعدی میکنیم از موضع نس، دیگه کاری به موضع نس هم نداریم، به نجمه هم یهتدون رو به معنی وسیع برچویم، برای کل اهل دنیا این کارو میکنیم. و سوال اینه که اون قبله‌ای که اول میخواد تعیین بکنید از چه طریقی میخواد تعیین بکنید؟ اینو باید فرض کنیم که قبله رو از یه طریق دیگری فهمیدیم، بعد میایم ستاره جد و تناسبش رو مشخص میکنیم و اعلام میکنیم. این اعلان کردن وقت فایدهش برای کسانی است که در یه جای استثنا قرار میگیرن و قبله رو نمیدونن، تو همون شهرن یا نزدیکای اون شهر و از ستاره استفاده میکنه. ولیکن دیگه این اعتماد به نس نیست، این مقدار وسیع تر از اون میشه. بله بله، گفتن دیگه، سید هم اینا رو اشاره کرده، سید 7-8 مورد رو بیان که من همشو خوندم دیگه. کاری که سید کردن صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه همینه که تعدی کردن از موضع نس، و ظاهرش هم کار خوبی است این کار کردن. این تعدی از یه جهت کار خوبی است، از یه جهت این مشکل هم داره، و اونه که دیگه این نشد علامت باشد برای قبله، بلکه اول قبله از یه طریق دیگه فهمیدیم، بعد اومدیم با تناسب جایگاه ستاره جد اومدیم مشخصش کردیم. و این نظیر فرض کنید، حالا مثلا میخوایم ببینیم آیا ما 4 فصل رفتیم تو مسافرت یا نه، خب یعنی کیلومتر بذار، حالا یک کسی کیلومتر رو نمیتونه بذاره، از یه طریق دیگه مشخص میکنه تا کجاست، بعد میگه پس معلوم شد اینجا 4 فرسخه مثلا، کیلومترشو میخواد یه علامت گره علامت قرار داده برای این علامت. خب دیگه این از علامت بودن پس افتاد، اما نه، نمیشدم گفت از علامت کاملا افتاد، بلکه بعد از اینکه ما این کارو کردیم، برای کسانی که از حالا به بعد اون علامت دوم دستشون نیست و علامت جد یا میخوان بفهمن، از طریق ستاره جد فوری قبله رو میفهمن. این فایدش در همین حد. اون انخفاض و ارتفاع هم ایرادشو عرض کردیم که اگه واقعا سید معتقدن ستاره یا باید کاملا بالا باشه تا مورد دید باشه یا کاملا پایین باشه تا یقین داشته باشین ستاره پشت کتفمونه. بله بالا که باشه، بالا سر، پشت کتف و جلوی چشم واضح درست نیست. این عبارتشون هم ایراد داره. ایرادش اینه که اگه میخواید وضوح رو ببینید، وضوح باید پایین باشه، چون بالا که میره وضوح از نظر نگاهه، با چشم بله ستاره خوب میبینیم، اما پشت سرس یا جلوس یا رو گوشس یا گوش راست و چپ اینش واضح نیست. و ایرادی که باز به ایشون هست اینه که اگه واقعا قبول دارید که غایت ارتفاع و غایت انخفاض خوب است، خب بینش هم میشد خوب. یه معنی نداره که کاملا بالا باشه و کاملا پایین باشه، این احوط باشه، اما وسط که بیاد دیگه احوط نباشه. اینم ببینید چیه، چطوری اول کلامه ایشونو چطوری حلش بکنیم. اما ظاهرا ایراد داره کلامه ایشون. بله واضح نیست. پایین که باشه واضح. سید میگن احوت آن است که علامت جدی و وقتی ازش استفاده کنه که در دو حالت غایت ارتفاع یا غایت انخفاض باشه. این کلامه ایشونو میخوایم بگیم اشغال داره. ولی اگه غایت انخفاض تنها را میگفتن واضح بود چی میخوان بگن، اما غایت ارتفاع هم گفتن. غایت ارتفاع وضوع از نظر نگاهه، یعنی کاملا تو آسمان داری میبین، اما از نظر علامت قبله به عکس ابهام داره. ولو سلمنا که تو غایت ارتفاع علامتش واضح باشه. خیلی خوب، پس چرا یه مقدار پایین باشه؟ واضح نیست. شما که دارید میگید اون پایینه، پایین هم که واضحه، بالا بالا هم که واضحه، و بینش هم واضحه. اینا حلش بکنیم که احوط رو میگن غایت ارتفاع و انخفاض، و وسطش چرا احوط نباشه. احتمالاً هم یه چیزایی تو ذهن مبارکشون بوده که ما نمیفهمیم. من یه مقدار به خودم شک میکنه، اما دیگه حالا عبارت عربه هست. این سه روز آینده اجلاس خبرگان ما داریم دیگه، درس نیست. شنبه و یک شنبه هم چون شهادت هست انشاءالله درس باشه روز دوشنبه آینده.